رادیو فردا پل ارتباطی شماست.
ده ها شهید و زخمی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی.
رادیو هیچ کیدز.
روزای عجیبیه. راستی روزای عجیبیه. اولیش که اومد معلوم نبود انقدر جدیه. با تعجب و تردید ویدیوهایی که از چین منتشر میشد و میدیدیم و فکر میکردیم چقدر وحشتناک. اما خیلی دوره چین. اصلا مردم شبیه ما نیستن، یه جای دیگه هست، یه جهان دیگه. بعد کم کم اومد. اول شایعه شد که چند نفر آلوده شدن، بعد اخبار شد که چند نفر آلوده شدن، بعد مخفی شد که چند نفر آلوده شدن. اینجا بود که دیگه معلوم شد خیلی آلوده شدن. بعد خبرهای مرگ اومد یکی یکی و بعد هی زیاد شد. تکذیبا شروع شد، دروغا شروع شد. اما دیگه همه می دونستیم ماجرا جدی‌تر از اونیه که فکرشو می کردیم. حالا روزای عجیبیه. اونایی از ما که خارج از ایرانیم هی خبر فامیل و دوست و آشنا رو می گیریم، سرشماری می کنیم که ببینیم چقدر به ما نزدیک شده. آمار شهرهای محل زندگی خودمونم می گیریم که داره یواش یواش میخزه و واردشون میشه. اونایی از ما که ایرانیم اگه خوششانس بودیم توی خونه ها حبس شدیم. با وحشت بیرون میریم، با وحشت حرف میزنیم، با وحشت غذا میخوریم، با وحشت میخوابیم، با وحشت نفس میکشیم. هیولا تا پشت در خونه هامون اومده و همه ما به این فکر میکنیم که آیا از پس این وحشت هنوز زنده میمونیم یا نه. صدای ما رو این بار از دل این وحشت میشنویم و اومدیم تا از امید بگیم، از تنها چیزی که باید براش زنده بمونیم.
من و تو کم نه که باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم. من و تو خم نه و در هم نه و کم هم نه که می باید با هم باشیم. من و تو حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم. من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. گفتنی ها کم نیست.
پیش از امید، اما اول باید بدونیم تاوان چه چیزی رو داریم پس میدیم. اصلا چرا لازمه امید داشته باشیم؟ به چه چیزی امید داشته باشیم؟ و این همه به کرونا چه ربطی داره؟ بذارین ماجرا رو از خیلی دورتر شروع کنیم. وقتی زلزله بم اتفاق افتاد و بیشتر از 50,000 نفر از مردم این شهر زیر آوار دفن شدن، برخی اقتصاددانهای مترقی با اشاره به هزینه هنگفت احداث ارگ جدید بم روی این نکته درست دست گذاشتن که تنها با بخشی از اون هزینه میشد خونه های شهر بم رو در مقابل زلزله به نحوی مقاوم کرد که آمار تلفات انقدر بالا نباشه. سرمایه اما از منطق خودش تبعیت میکنه و منطق سرمایه منطق کسب سود و انباشتشه. بنابراین فاجعه‌ای مثل زلزله بم و ده‌ها فاجعه بعد از اون نه تنها چرخ گردش سرمایه رو متوقف نکرد یا دست نامرئی بازار برخلاف وعده اقتصاددان‌های نئولیبرال چهره انسانی‌تری به سرمایه نبخشید، بلکه با گسترش و انکشاف سرمایه توی ایران که البته از حمایت تمام دم و دستگاه حاکمیت و جناح‌های سیاسی اون هم برخوردار بود، اوضاع هر لحظه خرابتر شد و مردم بیشتری در جریان هر فاجعه جون خودشون را از دست دادن. مثلا سالهاست که دولت‌های جمهوری اسلامی سیاست خصوصی سازی رو دارن پیش می‌برن. در این مورد نه تنها همه جناح‌های حاکم متفق القولن و هر دولتی کارشو از همون جایی شروع کرده که دولت قبلی به اونجا رسیده بود، بلکه بر اساس نمونه هایی که تو برنامه های قبلی، مثلا برنامه جیب های باز کاملا گشاد، در موردشون حرف زدیم، نشون دادیم که نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول هم قاطعانه از این سیاست ها حمایت و پشتیبانی کردن و اصلا بخشی از این سیاست ها از طرف اونا تجویز شده. بنابراین بخشی از وضعیتی که توش گرفتاریم حاصل همدستی آشکار سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و تجویزات نهادهای اقتصادی بین المللی. دست همه به خون ما آلود است. توی این کشتار جمعی همه با هم شریکن. حتما یادتون هست که بعد از قیام آبان و در مورد گرون شدن بنزین، انواع مدافعان جمهوری اسلامی توی رسانه‌های داخل و خارجی راه افتادن تا نشون بدن بنزینی که مردم ایران مصرف میکنن چقدر ارزونه و گرون شدن بنزین لازم بوده. ما البته به این ادعاها توی برنامه باتومهای خوب باتومهای بد جواب دادیم. اما جالبه بدونین هزینه هایی که مردم ایران برای درمان متقبل میشن 4 برابر متوسط هزینه درمان در جهانه. البته کارشناس‌های وقیح رسانه‌های بزرگ در این مورد چیزی به شما نمیگن، اما باید بدونیم که هزینه متوسط درمان در سطح جهانی 18%. یعنی مردم جهان به طور متوسط 18% از هزینه‌های درمان رو خودشون می‌پردازن. فکر می‌کنین این رقم توی ایران چقدر؟ 70%. بسیار خوب. اما آیا با اون هزینه 70%ی امکانات درمانی و پزشکی به یک میزان در اختیار همه قرار داره؟ خصوصی سازی پاسخ ما و شما رو میده. فقط اونهایی از امکانات درمانی و بهداشتی مناسب و کارآمد برخوردارن که بتونن هزینه اون رو پرداخت کنن. تکلیف تقریبا معلومه. نیازی به آمار و ارقام نیست تا نشون داده بشه که توی دورانی که گسترش فقر و فلاکت مشخصه اصلی اونه، بخش زیادی از مردم امکان دسترسی به بهداشت و درمان کارآمد رو از دست دادن. بیماری‌های مزمن، سوء تغذیه و آسیب‌های ناشی از اون، دسترسی نداشتن به امکانات بهداشتی و عدم بهره‌مندی از آزمایش‌های ضروری برای حفظ سلامت طی سال‌ها بدن‌هایی رو ساخته که حالا باید بتونن در مقابل ویروسی مقاومت کنن که بیش از همه به بدنهای ضعیف و بیمار حمله میکنه و اونا رو از پا در میاره. پس در قدم اول این مزخرفو که هی تکرار میکنه کرونا ویروس دموکراتیه و همه رو فقیر و غنی و دولتی و غیر دولتی گرفتار میکنه بندازین دور. بله همه رو گرفتار میکنه، اما با یه فاصله نجومی اونایی رو کشتار میکنه که از پیش امکان مقاومت در برابر کرونا رو از دست دادن. هرچند اغنیا و دولتی ها هم به ناگزیر در این کشتار جمعی چندتایی تلفات میدن. From the dusty mesa a looming shadow grows hidden in the branches of the poison creosote. Rise with me forever and cross the
پس برای گرفتن رد مسببین وضعیتی که الان توش گرفتار شدیم، تمرکز روی فلان شهر چین یا روی فلان غذای فلان کشور کمکی به ما نمی کنه. مسببین این وضعیت در درجه اول کسایی هستند که از چندین سال پیش هی به همه گفتن بهداشت و درمان داره بودجه مملکت رو برباد میده و باید برای جبران این ضرر و زیان بهداشت و درمان هرچه سریعتر خصوصی بشه. معلوم نیست اگه هزینه بهداشت و درمان هدر دادن بودجه مملکت، هزینه های گزاف کشورگشایی ها و مزدور پروری ها، لفت و لیس ها و دزدی های کلان، زندگی های میلیاردی ریچکیتزای حزب اللهی و کیابیای نهادهای مافیایی اقتصادی رو باید به حساب چه چیزی گذاشت؟ فقط برای نمونه خاطرتون باید باشه که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، مجلس شورای اسلامی با یه طرح سفوریتی 200 میلیون یورو برای تقویت نیروی قدس سپاه پاسداران تصویب کرد. البته نه کسی از کمبود بودجه نالید، نه از هزینه تقویت نیروهای قدس بر دوش دولت و مردم حرفی زده شد. بلا فاصله در صندوق توسعه ملی خالی شده را هم باز کردن که مبادا بودجه روی زمین بمونه و نشه پرداخت بشه. اما برای اینکه به اینجا برسیم باید از یک سری مراحل عبور می کردیم. تجربه نشون میده هر خصوصی سازی دو مرحله خیلی ضروری رو باید پشت سر بذاره. اول اینکه یک کمپین رسانه‌ای وسیع باید شکل بگیره که طی اون انواع مسئولان دولتی و کارشناس‌های مستقل و رسانه‌ها و پژوهش‌ها هی تکرار کنن که اوضاع خرابه و راه نجات فقط و فقط خصوصی سازیه و همزمان البته کلنگی کردن امکانات دولتی تا مردم به چشم خودشون ببینن که هر جای دولتی ناکارآمد و فشل شده.
یه مشکلی داشت، یه مشکل شخصی داشت که به هر حال منم راهنماییش کردم. راهنماییم راهنمای پزشکی بود، به جای ماساژ که انگلیسی است خب مادر فارسیش استفاده کردیم، کاری از که ما برای مادرمون، برای خواهرمون، بچه‌مون، برای ما انجام میده.
صدایی که شنیدین رو احتمالاً قبلا هم شنیده بودین، صدای معروف شده سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت، که برای اجرای پروژه خصوصی سازی توی وزارت بهداشت به این سمت منصوب شده و بارها و بارها اعلام کرد که حل معضلات بهداشت و درمان در کشور هیچ راهی غیر از پیش بردن سیاست‌های خصوصی سازی نداره. وزیر شجاع که مثل یه فئودال سنتی با رعایا برخورد میکرد، توی دوران وزارتش در مقام یک مقاطعه کار هر چیزی رو که دستش رسید فروخت و زمانی که سیاستهای وزارت بهداشت شکست خورد و بودجه 500 میلیون یورویی که قرار بود به طرح پرسر و صدای تحول نظام سلامت اختصاص پیدا کنه و از محل صندوق توسعه ملی پرداخت بشه پرداخت نشد، استعفا داد و جای خودش رو به سعید نمکی داد. جالبه بدونید که قاضی‌زاده هاشمی مدافع خصوصی سازی خودش رئیس و سهامدار بیمارستان خصوصی فوق تخصصی چشم پزشکی نور تهران. تبدیل دولت به تجارت خونه یه مش دلال که دارن همه چیز رو میفروشن بهترین امکان رو برای کسایی ایجاد کرده که تا میتونن از رانت و بریز و به پاش بهره میگیرن و پول رو مستقیم به جیب خودشون میریزن. قاضیزاده هاشمی مدافع بی آزرم منافع طبقاتی و مستقیم خودش بود که جایگاه وزارت رو به دست آورد تا بتونه برای بخش خصوصی در بهداشت و درمان یعنی خودش و شرکاش جایگاه مستحکمتر و سودآورتری به دست بیاره. اما این فقط مختص قاضیزاده هاشمی نیست. وزرای قبل و بعد از اونم همین وضعیت رو دارن. جانشین قاضیزاده هاشمی یعنی سعید نمکی همون کسیه که تا سال گذشته در مقام معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بیشترین مقاومت رو در برابر افزایش بودجه وزارت بهداشت نشون داد و از وزارت بهداشت خواست با خصوصی سازی بیشتر و سریعتر بار سنگین بودجه بهداشت و درمان رو از روی دوش بودجه ملی برداره. حالا همین آدم رو به وزارت بهداشت منصوب کردن که بیاد و همه چیز رو بفروشه تا مبادا بودجه ملی غیر از کشورگشایی و مزدور پروری صرف امور دیگه ای بشه. بد نیست این رو هم بدونیم که بخشی از پروژه خصوصی سازی بهداشت رو هم وزیر بهداشت دولت به اصطلاح عدالت‌خواه احمدی نژاد، سومین وزیر زن تاریخ ایران و اولین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی مرضی وحید دستجردی پیش برد. در واقع طرح تحول نظام سلامت قاضیزاده هاشمی چیزی نبود غیر از تکمیل شده طرحی که توی دوران وزارت دستجردی با نام طرح پزشک خانواده اجرای اون شروع شد تا پوشش مناسبی برای تسریع روند خصوصی سازی بهداشت باشه. در هر دوی این طرح‌ها وزارت بهداشت با شعار پرسر و صدای دسترسی همگان به پزشک و درمان اعلام کردند که باید پزشک و امکانات درمانی در دسترس همه باشه. اما چون امکانات دولتی برای این کار کافی نیست، دولت مجبور هرچه سریعتر و گسترده تر از بخش خصوصی کمک بگیره. جالب اینه که کامران باقری لنکرانی اولین وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد که چند باری هم توی اظهار نظرهای رسمیش گفته بود خصوصی سازی توی نظام سلامت جواب نمیده و درست نیست، به سهم خودش بخش‌های دیگه ای از نظام بهداشت و درمان رو به بخش خصوصی واگذار کرد، از جمله نظارت بر امور بهداشتی مثل بهداشت مواد غذایی توی دوره وزارت لنکرانی به بخش خصوصی واگذار شد. بنابراین ما با یه داستان تکراری روبرویم. تا دوران آغاز تعدیل اقتصادی توی دولت هاشمی رفسنجانی که عقب بریم، می‌بینیم که هر وزیری به سهم خودش بخشی از نظام بهداشت و درمان رو خصوصی کرده و البته این اجرای سیاست کلان حکومتی برای عملی کردن خصوصی سازی و مشاوره های اقتصاددانای نولیبرالی بوده که به تمامی دولت های بعد از جنگ جمهوری اسلامی مشاوره دادن و براشون برنامه ریزی کردن. یک مورد خیلی جالب رو هم البته خوبه بدونیم. رضا ملکزاده یکی از وزرای بهداشت و درمان کابینه هاشمی رفسنجانی بعدها بین سالهای 92 تا 97 و در دولت روحانی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شد. ملکزاده البته همزمان رئیس هیئت مدیره یک شرکت دارویی به اسم روژان دارو هم بود. یکی از محصولات تولیدی این شرکت دارویی به اسم سوواداک که مربوط به بیماری هپاتیته موفق شد با استفاده از رانت وزارت بهداشت انحصار رو در رقابت بازار به دست بیاره و خطوط تولید رقیب خودش رو به تعطیلی بکشونه. در واقع بخش خصوصی هر کجایی که لازم باشه از بخشنامه‌های دولتی هم استفاده می‌کنه و دستورالعمل‌های دولتی نه فقط بنا به منافع طبقاتی صاحبان سرمایه، بلکه همچنین بنا به منافع شخصی برخی از صاحبان سرمایه که وارد دولت شدن هم صادر میشه. هر کسی هم الان به شما گفت این مشکل ایرانه و ربطی به خصولتی شدن داره و خصوصی سازی توی ایران درست انجام نمیشه، به جای ما با پشت دست محکم بزنید توی دهنش و براش فقط از امانوئل مکرون بگید که یک بانکدار فرانسوی بود و بعد کم کم وارد کابینه مثلا سوسیالیست اولاند شد و بعد به عنوان رئیس جمهور همه اون چیزی که بانکدارها و سرمایه‌دارهای فرانسوی بهش نیاز داشتند رو پیش برد یا داره پیش میبره. این بهشتیه که سرمایه‌داری برای ما ساخته، بدون کم و زیاد. از بودجه سال 93 تا بودجه سال 97 درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی دولت 153% افزایش داشته. تنها بر اساس همین آمار میشه فهمید که چه میزان از خدمات بهداشتی و درمانی توی این 5 سال پولی شدن. ملازم با این پولی شدن خدمات از اعتبار ساقط شدن دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی بوده. عدم تخصیص بودجه کافی به بیمارستان‌های تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و کمبود امکانات توی این بیمارستان‌ها در کنار بدهی بالای تأمین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها باعث شده دفترچه بیمه تأمین اجتماعی تقریباً هیچ کارکردی نداشته باشه. حذف یارانه برخی داروها که از خارج وارد می‌شدن با شعار حمایت از تولید داخلی و در واقع به نفع تولید کننده های رانتی شرکت های دارویی و باند های قاچاق دارو جون خیلی ها رو حتی پیش از کرونا هم به خطر انداخته بود. حتما یادتون میاد که وزیر مستعفی بهداشت که توی دیدار با مکارم شیرازی از رسوبات تفکرات سوسیالیستی در زمینه بهداشت توی کشور نالیده بود، تفکرات غیر سوسیالیستی خودش رو اینطور بیان کرد که مردم راضی نیستن به خاطر 2-3 سال افزودن به طول عمر افراد بیمار ما 1 میلیارد تومان هزینه کنیم. و البته توی افتتاح خط تولید داروهای ضد سرطان شرکت خصوصی اکتوبر از تورم پایین دارو گله کرده. گفتیم شرکت خصوصی اکتوبر و خوبه بدونید همین شرکت که 10 لوح تقدیر و عنوان ایثارگر رو دریافت کرده و البته با دلار 4200 تومانی تو سال 97 مبلغ 166 میلیون و 389 هزار و 759 دلار ارز دولتی گرفته تا دارو و مواد اولیه دارو وارد کنه، دارویی تولید کرده به اسم لوزارتان برای بیماران مبتلا به فشار خون که چندی بعد از توزیع این دارو مشخص میشه مواد اولیه دارو سرطانزاست و سازمان غذا و دارو دستور جمع‌آوری این دارو رو صادر میکنه. البته وزیر بهداشت هیچ به روی خودش نمیاره تا بعداً با وقاحت و بیشرمی به دلیل دیگه‌ای و با ژست طلبکار استعفا بده. همونطور که میبینین یا به عبارت دقیق تر میشنوین با یه مش جانی و دلال و مفخور طرفیم و توی این روزای کرونایی این رو بیشتر از همه میدونیم. تمام این تصاویر رو بذارین کنار مستعمل شدن بیمارستان‌های دولتی، حتی بزرگترین و مجهزترین اونا یعنی بیمارستان‌های شریعتی و خمینی و البته احداث بیمارستان‌های خصوصی درست در کنار این بیمارستان‌های دولتی بی امکانات که بیمارها توی اونها مثل مور و ملخ توی هم میلولن. اینو اضافه کنید به جذب پزشک‌های حاذقی که با حقوق چند برابری جذب بیمارستان‌های خصوصی میشن و مقررات زدائی دائم از حقوق کار پزشک‌ها و پرستارها و بهیارها و شاغلان بیمارستان‌های دولتی تا براتون روشن بشه چه کسایی از کی تدارک قتل عام ما رو دیده بودن، تا روشن بشه چه کسایی و چه سیاستی دستش تا مرفق توی خون ما فرو رفته.
پس تا اینجا روشن شد که بی‌کفایتی حاکمیت جمهوری اسلامی، کثافت‌کاری اونها درباره تعلل توی قرنطینه شهرها و مکانهای آلوده، تکذیب و پنهان کردن خبر ورود بیماری به کشور، امنیتی کردن صحبت درباره کرونا و بازداشت کسایی که در مورد ورود کرونا به ایران اطلاع رسانی کرده بودند، پخش کردن ساکنان حوزه علمی قم که یکی از مراکز آلودگی به ویروس بوده توی شهرهای دیگه و از این طریق همکاری تام و تمام با ویروس کرونا برای پخش شدن توی سرتاسر کشور، عدم لغو پروازها به کشور چین به عنوان کشور مبدا بیماری، سکوت توی رادیو و تلویزیون رسمی در این مورد، ترویج خرافات و مزخرفات طب اسلامی از تریبون‌های رسمی، راه انداختن دسته‌های مداحی توی شهرها برای مقابله با آلودگی، مخفی کردن آمار افراد مبتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا و در نهایت قرنطینه کردن بهترین بیمارستان‌ها برای مسئولان دولتی تنها و تنها آخرین پرده جنایتیه که چندین دهه است در جریانه. و البته همه اینها مثل یک شبکه عنکبوتی به هم متصله. این رو میدونین که پروازهای شرکت خصوصی ماهان به چین یکی از مهمترین عوامل انتقال بیماری به ایران بوده. اینم شاید بدونین که درست توی روزایی که مسئولان حکومتی از توقف پروازها به چین برای کنترل این بیماری حرف می‌زدن، ما هم 55 پرواز به چین داشته. دونستن این هم احتمالاً باید براتون جالب باشه که سهامدار اصلی هواپیمایی ماهان مؤسسه خیریه مولا الموحدین متعلق به حسین مرعشی، نماینده سابق مجلس، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی که محمد قوچانی براشون نشریه‌ای مدافع خصوصی سازی در میاره و برادر همسر علی اکبر هاشمی رفسنجانی و البته همین مؤسسه سهامدار اصلی ارگ جدید بم بوده، یعنی همون جایی که برنامه رو از اونجا شروع کردیم. همه در مورد کثافت‌کاری حکومت و تعطیل نکردن اماکن مذهبی میدونیم، اما خوبه اینم بدونیم که حکومت جاهای دیگه ای رو هم تعطیل نکرده. دستگاه سرکوب در تمام این روزها با رشادت تمام به کار خودش ادامه داد و هر کسی رو که درباره کرونا اطلاع رسانی کرد، بازداشت کرد. بعدم با همکاری خبرنگار بازجوهای صدا و سیما اعترافات چند نفری از اونها رو پخش کرد. دستگاه تکذیب هم متوقف نشد. ردیف در ردیف مسئولان دولتی و حکومتی خودشون رو به میکروفون‌ها رسوندن تا با وقاحت تمام توی چشم همه زل بزنن و اعلام کنن وجود کرونا شایع است. توی قم، توی گیلان، توی مازندران و البته توی تهران، همه از بزرگترین کشتارگاه‌های کرونا که حالا که به گفته مسئولین توی وضعیت قرمز قرار دارن، روشنه که وضعیتشون سیاهه. به سیاق ماجرای پرواز اوکراین و اون کاپیتان هوشنگ شهبازی که خودش رو جر داد تا ثابت کنه هواپیمای اوکراینی رو با موشک نزدن، حالا دکتر مهرناز اسدی رو روانه رسانه‌ها کرده تا ثابت کنه اصلا کرونا خرکیه. چرخای اقتصاد و بهره‌کشی و استثمار هم متوقف نشد. بانک‌ها و کارخونه‌ها و پروژه‌های ساخت و ساز حتی برای یک دقیقه هم تعطیل نشدن. به این نطق حماسی محمد رضا حیاتی توجه کنین.
به نام خدا، سلام. آخر سال دردناک بانکی ها. چند نفر از هموطنان شریف و فداکار در بانک های تجارت، صادرات، رفاه، مسکن و بانک ملی ایران در حین انجام وظیفه و خدمتگذاری به مردم به ویروس کرونا آلوده شدند و جان به جان آفرین تسلیم کردند. محمد رضا ربانی، بانک تجارت، حسن رجبی، بانک ملی، علی آقای قمصری، بانک مسکن، علیرضا زینالی و سعید تقی‌زاده، بانک صادرات و محمد حسین کاظمی از بانک رفاه از خانواده بزرگ بانکی کشور بودند که جان خود را فدای خدمت به هموطنانشان کردند. در حال حاضر کارمندان بانک‌ها در صف مقدم اقتصادی کشور در مقابل کرونا قرار دارند. کانال مدیران و پرسنل بانکی آمادگی دارد تا دلنوشته‌های کارمندان بانک‌ها را در سراسر کشور انتشار دهد. این روزها قطعاً تمام می‌شوند، اما شهامت و شجاعت شما مدافعین اقتصادی کشور و خدمات شما برای خاموش نشدن چراغ بانکداری کشور هیچگاه فراموش نخواهد شد.
این فقط کارمندای بانک نیستن که به نفع نظام بانکداری کشور به قتلگاه فرستاده میشن. کمبود تجهیزات ایمنی موجب کشتار پرسنل بیمارستان ها شده. کارخونه ها تعطیل نشدن و شنیده میشه توی برخی کارخونه های بزرگ که موارد ابتلا دیده شده، مدیران تهدید کردند اگر کارگری سر کار نیاد از عیدی خبری نیست. در این بین البته اقدامات فوری و فوتی شده. رهبر جمهوری اسلامی به سرعت قانون بودجه رو به شورای نگهبان فرستاد. حداقل دستمزد بدون دردسرهای هر ساله تصویب شد. برای مشاغل آسیب دیده از کرونا تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شد. این مشاغل البته شامل کارمند و کارگر و دستفروش نیست، بلکه مستقیم حمایت از سرمایه‌گذارها و سرمایه‌دارها محسوب میشه و لابد کمبود بودجه‌های حاصل از این تسهیلات مالیاتی رو توی سال آینده بخشن با تورم دارویی و آزادسازی قیمت آب و برق جبران میکنن. علاوه بر این، گسترش فقر و فلاکت موجب شده برخی بخش‌های جامعه نتونن چیزی رو تعطیل کنن. مردمی هستند که اگه یک روز از خونه بیرون نیان و دنبال نون نباشن، شب باید گرسنه بخوابن. آزاد اندلیبی مترجم توی صفحه فیسبوکش مواجهی رو ترسیم کرده. آخرین روز قبل از تعطیل کردن دفتر نشر، پیک گرفتیم که بسته ای رو بیاره، بسته ای رو ببره. دست ها سیاه و صورت جا به جا لکه های سیاه. جوان میزد. گفتم کارت به کارت میکنم که اسکناس ندهم، ناقل بیماری است و خطر ساز. گفت
ای آقا بده، فرقی نداره. میدونی چیه؟ اگه بدونم میگیرم و خرجی نداره و سر 15-20 روز کار تمومه، راضیم جان خودم، به شرط این که جنازم نیافته دست اینا. بندازن جلوی سگای جاده برامین، یه شب سیر سیر بخوابن. اینم شد زندگی. شاشیدم تو این زندگی. واسه 30 تومن باید مرده و زندم و یاد کنم. بیا ببین دستارو، ببین سر و وضعو. خیر سر ننم مهندسم.
ذره‌ای در گفتن این حرف ها اغراق نمی کرد. ذره‌ای شعاف در کار نبود. ذره‌ای در نقلش اغراق نمی کنم. دیدم تعارف زدن الکل هم بیجاست. از خیرش گذشتم. جلوی یأس و عصیان او هر حرفی بی‌معنی بود. صوت هم نبود. برای اینکه چیزی گفته باشم گفتم نمی ارزه اینقدر راحت مردم پسر. وقتش نزدیکه. خودم نفهمیدم چه گفتم. شاید او فهمیده باشد. کاسکت را گذاشت روی سر و رفت زیر باران یک روزه به مقصد سلسبیل جیهون آن طرف ها. تا یک ساعت مات مانده بودم که وقتش نزدیک است. که یعنی چه؟ که در کدام خیابان شانه به شانهش خواهم شد؟ منی در کار خواهد بود، اویی در کار خواهد بود، خیابانی خواهد بود.
من هم ساکن انزلی هستم، انزلی تا اون زده در حال حاضر و سفارش و تاکید و سفارش زیاد مسئولان این شهر که در خانه بمانی. یک سال، سال اول، آیا تدبیری شده برای در خانه ماندن؟ آیا اونایی که مجبورن کنار خیابون دست فروشی بکنن، تمام وانتا، تمام کارگرا، تمامی که بساط پهن میکنن، آیا تدبیریه براشون؟ من نگران مردمامم، مردمانی که همیشه در صحنه بودن و خودشون رو ثابت کردن. آقایی که دم به ساعت دستور میدین میگین تو خونه بمون، تو خونه بمون. آقا من تو خونه بمونم کی میخواد خرج زندگی رو بده؟ آقا درد ماست، درد انزلی، درد ایران، درد گیلان. چرا راستش نمیگین چقدر مرده؟ چقدر چرا نمیگین تلفاتو؟ چرا با مردم رو راست نیستین؟ ما این کرونا رو چند سال پیش ما اینا رو دیدیم. با فقری که به ایران اومد، با بیکاری که اومد توی ایران، با تمام نداری های مردم، با تمام بیماری ها، کرونا اومد. کرونا اونجا بود که نتونستیم مبارزه کنیم. چند روز توی خونه نموندیم، اعتراض باید از اونجا شروع میکردیم.
با گری نکو طور به اول فصل. ای خدا لعنتت کنه خامنه ای، خدا لعنتت کنه حسن روحانی، ای خدا لعنت کنه صدا سیمای کسافت نجس و این هر لقمه دروغو. همه قوم دارن میبینن به اول فصل داغ رو داغ، هر طایفه یکی داره ایش میبینه. نگفتن روز اول به مردم حقیقتو، نگفتن روز اول. حسد بدارم با مادرم رو یه بار بغل کنم، لعنت به این مریضی. جنازه رو جنازه بی پدر مادرم، بس که دروغ گفتن به مردم هیچکی نمی دادمون برسه. لعنت به این نظام جمهوری اسلامی، ما از اینا خوردیم به اول فصل.
سیاهی چه امیدی؟ اصلا مگه میشه توی دل سیاهی و رنج زیر بارون اخبار مرگ از امید حرف زد؟ ما در مورد اونچه که واقعا کرونا با مردم کرده هنوز هیچی نمیدونیم، در حالی که مسئولان حکومتی با دقت مراقبن آمارهای ارائه شده تلفات کرونا از 200 نفر بالاتر نره. نماینده قم توی مجلس از مرگ 50 نفر توی فقط قم، اونم توی هفته اول خبر داد. و همزمان فیلم دهشتناکی از غسالخونه قم منتشر شده که جنازه روی جنازه چیدن. مصطفی فقیهی روزنامه نگار نزدیک به دولت از روی خشم اخباری در مورد مرگ بیش از 2000 نفر تا روز دوشنبه 19 اسفند رو منتشر کرد، اما خبر به سرعت از روی کانال این روزنامه نگار پاک شد. مدیریت اخبار کرونا به سبک جمهوری اسلامی تا اینجا فقط به همه گیر شدن این بیماری کمک کرده. آمار بالای مقامات حکومتی که به این بیماری مبتلا شدن و برخی از اونها توی روزهای اخیر مردن نشون میده که آمار واقعی مرگ و میر خیلی بیشتر از اون چیزی باید باشه که حکومت ایران رسما اعلام میکنه. توجه کنین که قاعدتاً مقامات حکومتی کسایی بودن که هم پیش از این از امکانات بهداشتی و غذایی خوبی برخوردار بودن و هم هنگام ابتلا از بهترین امکانات پزشکی در دسترس استفاده کردن. اغلب اونها رو به سرعت توی بیمارستان فوق تخصصی بستری کردن به اسم مسیح دانشوری که ریاست اون رو علی اکبر ولایتی بر عهده داره. با این اوصاف تکلیف مردمی که بعد از سالها سوء تغذیه و عدم دسترسی مناسب به بهداشت و درمان در این روزها هم پشت درهای بیمارستانهای دولتی صف بستن و امکان استفاده از امکانات درمانی خصوصی شده رو ندارن روشنه. مردم اما دارن به کمک هم میان. کادر پزشکی و درمانی بیمارستانها فراخوان میدن و از مردم برای تأمین تجهیزات پزشکی پیش و پا افتاده مثل ماسک کمک میخوان. دسته های داوطلب مردم به محلات حاشیه نشین و محله های فقیر میرن و اقلام بهداشتی توزیع میکنن. در سکوت مطلق صدا و سیما و هارت و پورت حکومتی ها کارشناسا و پزشکای مستقل از هر طریقی که میتونن به مردم آموزش میدن که چطور چیزهایی رو رعایت کنن که خطر ابتلا به بیماری رو پایین بیاره. با این وجود باید روی این نکته تاکید کرد که چطور میشه از مردمی که توی برخی روستاها هنوز دسترسی به آب آشامیدنی ندارن خواست بهداشت شخصی و جمعی رو رعایت کنن. از مردمی که مجبورن برای گذران زندگی هر روز توی خیابونا باشن چطور میشه خواست توی خونه بمونن. از مردمی که توی تلویزیون و رادیوی رسمی دائم به اونا گفته میشه خبری نیست و در نهایت با دعای زیارت عاشورا و روغن بنفشه میتونن دفع بلا کنن خواست وضعیت قرمز اضطراری رو درک کنن. در حالی که آقازاده های حرومی و صاحب منصبای حکومتی و سرمایه‌دارای رانتی توی ویلاهای امنشون با بهترین امکانات بهداشتی نشستن و در مورد جهاد ملی علیه کرونا زرزر میکنن، مردم حاشیه، مردم فقیر دارن قتل عام میشن. اما این همیاری مردمی، این که مردم به یاری همدیگه میان، دیگه نه فقط نشون میده که مردم اعتمادی به حاکمان ندارن، بلکه نشون میده مردم دیگه این حاکمان رو نمیخوان. به عبارت دیگه نه تنها حکومت توان حکمرانی رو از دست داده، بلکه حکومت شوندگان هم دیگه نمیخوان بر اونها حکومت بشه. وقتی حکومت از طرح اعزام 3000 نیروی آموزش دیده برای کنترل بیماری کرونا به در خونه مردم حرف زد، تعداد زیادی از مردم با طرح پرسش‌های درستی اعلام کردند با این نیروهای اعزامی همکاری نخواهند کرد. از جمله این پرسش که حکومتی اینقدر فشل، اینقدر بیکفایت و اینقدر دروغگو و لافزن چه زمانی و در کجا 3000 نفر رو برای مقابله با بیماری کرونایی که تا چند روز قبل حتی وجودش تکذیب می شد آموزش داده؟ مردم به درستی و با اشاره به مسئولان دولتی که امروز وجود بیماری کرونا را تکذیب کردند و 2 روز بعد ویدیو دادن که به بیماری کرونا مبتلا شدن، این 3000 نیروی اعزامی رو منبع انتقال و گسترش ویروس کرونا دونستن و طرح دولت شروع نشده تموم شد. درست اینجاست که اون امید از دست رفته از دل این روزهای تیره و تار چهره خودش رو نشون میده. به رغم باران بلا آبان اما تموم نشده. صدایی که توی دیماه 96 پایان ماجرای اصلاح طلب و اصولگرا رو فریاد زد. صدایی که توی آبان 98 از حاشیه شهرها و محله های فقیرنشین جاری شد و با آتیش و بنزین حضور خودش رو توی خیابون اعلام کرد. توی همین وضعیت وحشت داره شنیده میشه. روزهای کرونا که بگذره همین مردم قتل عام شده توی آبان و اسفند میمونن و شکمهای گرسنه‌تر از پیش و حکومتی که دیگه هیچ کس بقای اون رو نمیخواد. درست به همین دلیله که حتی فاجعه امروز نشونه اینه که آبان ادامه داره با کشتگانش و با مقاومتش، چون فقط با ادامه آبانه که هیچ بودگانی که هیچ بودگیشون توی همین روزهای کرونایی هم واضح و مبرهنه سرانجام میتونن و امکان این رو دارن که هر چیز کردن.
آن روز که خون ارزان بر خاک می‌ریزد، آن روز که جان 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 با قهقه می‌خوانی، آن روز که ما بردیم بزم است به برزنها، می‌چرخی و پا کوبان غرق بوسه بارانی، آن روز که نزدیک است، آن روز که یادش خوش، آغوش پس از آغوش ریسه های طولانی، آن روز ولی از ما یادی به میان آورد، رفتیم غریبای بی صدا
زنده دو می دانی، زنده دو می دانی، زنده.